در مورد بیانیه بنا بود که ما اولا بگیم که خطمشی که سازمان ارائه میده، یعنی خطمش مسلحانه، خطمشی که سازمان ما ارائه میده بر پایه چه مبانی ایدئولوژیک و تئوریک استواره. یک، داستانی ویژگی هاش با تئوری آنی که احمدزاده ارائه میده چیه، در چی هست به طور مشخص، چی تمایزات یا چی تفاوت هایی داره با تئوری احمدزاده، چه چیزی ما در بیانیه اضافه کردیم به تئوری احمدزاده، چه چیزهای دیگر رو مورد توجه قرار دادیم، و به همین ترتیب چون در جلسات گذشته انتقاداتی که به مرز مسلحانه بود به طور عام به تئوری احمدزاده کردیم، حالا به طور خاص به خود مشت چریکی سازمان ما چه انتقاداتی وارده که ما باید بیانیه رو مطالعه کنیم و قیامه رو. و چون به هر حال مشی ما غلط بوده، این تبلورش در سازماندهی، در تبلیغات، در آموزش، در کلیه جنبه حیات سازمان منعکسه و اونا رو ما بیان چیز کنیم، مرتوجه قرار بدیم، و به همین ترتیب ما مشخص کنیم که مبانی ایدئولوژیک این مش چه بوده و منافع چه قشر و چه طبقه رو نمایندگی میکرده. و در هر حال از اونجایی که سیر حرکت ما با سیر حرکت رفقای فدایی فرق کرد، بنابراین حتما در ماهیت طبقاتی به اصطلاح سازمان ما و سازمان فدایی هم یه تمایزات و یه اشتراکاتی وجود داره، اینا رو هم باز مشخص بکنم. یکی این سوالاتی که مربوط به خود بیانیه این حرف هاست، و مرحله بعد این مسئله مورد توجه قرار بگیری که حالا که ما در سرفصل تحول جدید قرار گرفتیم که ما میگیم الان هستیم، ما سازمان پرولتاری هستیم، قبلا بیانیه میگفتیم سازمان پرولتاری هستیم، حالا مشخص شده که نه، ما سازمان پرولتاری نبودیم، حالا که میگیم سازمان پرولتاری هستیم، حالا مبانی ایدئولوژیکمون چیه؟ آیا به همین سرعت مبانی ایدئولوژیکمون عوض شد؟ حالا چیه؟ اونا رو بیایم کشف بکنیم و ارتقاش بدیم. اما در خود مسئله بیانیه، من توی بیانیه تو اونجایی که گشتم دیدم که واقعا سازمان برای ارائه ختمش مسلحانه فاکت و تئوری و تحلیل طبقاتی از جامعه ارائه نمیده. یعنی اگر احمدزاده در کتابش مطرح میکنه که وای به این دلایل، به این دلایل، به این دلایل ما مبارزیم، ما دست میزنیم به مبارزه مسلحانه، متاسفانه تو سازمان ما تو اونجایی که من خبر دارم به هر حال مدارکی که در اختیار ما باشه، یه دفعه از یک از رفقا شنیدم که مدارکی بوده به هر حال، چون این ختم از سال 48 چیز بوده دیگه، در سازمان تعیین شده بوده، بنابراین یه به هر حال رفقا کار کردن و یه استراتژی، یه مبانی تئوریکی به هر حال این ختمش داره تو سازمان بوده، ولی تو بیانیه نیومده. به هر حال اگر هم بوده تو بیانیه نیومده، به این استنباط تو رفقای سال 48 تو بیانیه سال 54 نیومده، از تئوری، از اینکه چرا ما معتقدیم به ختمش مسلحانه. من هرچی گشتم فاکت و تحلیل طبقاتی از جامعه و تحلیل مارکسیستی پیدا نکردم. این یکی از اصلی ترین نقطه ضعف بیانیه است که به هر حال سازمان ما معتقد به چه اصولیه که ختمش مسلحانه رو انتخاب میکنه. البته تو اونجایی که برمیگرده به گذشته و تحلیل میکنی شرایط بعد از 15 خرداد و شکست رفورمیزم رو، معتقد به انقلاب قهرامیز میشه، نمیشه تو بیانیه پیدا کرد، ولی مبارزه مسلحانه به این شکل ویژه‌اش و به شکل تبلیغ مسلحانه من فکر ازش پیدا نکردم. در واقع
سوال کنم آنجا بخش رو دارم آنها وقتی ما محبی داریم یه مفتده بود من باید این طرف رفت شو کنیم، ولی نمیدونم آقای دفان به سوال بکشم این هم خواستم به چی ما نمیرسیم
نه، این اولین پایه‌ی توریکش بود دیگه، به حال میباید ضعف، نقاط ضعف و نقاط قوت این بیانیه روشن بشه دیگه، اینو باید متجزه تحلیل قرار میدید.
نه مثلا من کسی برخورده این مسائل بشه دیگه هر خبتر بزنیم
آره نه باید برخورد بشه این اگه برو فقط مثلا فاکت دیگه دیدن تو بیانیه بیارن بنابراین به جور این که در واقع گفتم که بدون توجه به مبانی تئوریک انتخاب این خط مش میاد به دستاوردهای جنبش مسلحانه میپردازه در صفحه 26 و همچنین صفحه 27 و دلایلی که واسه حقانیت و صحت مشی چریکی مشی مبارز مسلحانه یا تبلیغ مسلحانه ارائه میده به اصطلاح دستاوردهایی هست که به نظر خودش در میون طبقات بخشور خلق یعنی به جای گذاشته. سازمان پیشنهاد میکنه که مارکسیست لیستا باید متحد بشن درسته یک سازمان واحد سیاسی نظام رو تشکیل بدن
در جبهه
این وقتی که وقتی مارکسیست لیستا یعنی چی؟ روش نوشته یعنی ایجاده هست پس این میگه که وقتی ما توی بین دو خطشو نمی‌کنم و بالاخره اینکه جنبش مسلحانی پیشتاز حمایت بخش‌هایی از طبقات خلقی مخصوصا روشنفکران و بخش‌های مختلف از خرده بورژوازی شهری رو به خود جلب کرده است دیگر حتی اکنون حتی از طرف نافلان هم نمیتونه این کار بشه. اینجا اون چی که به طور ملموس یک فاکت ملموس یه بیانیه ارائه میده فقط حمایت مادی یا ملموس تو داری گون بزنی اینجا در واقع بیانیه فوک ارائه نمیده که از کجا میفهمه که بینش سیاسی طبقات مختلف خلق چیز کرده ارتقا پیدا کرده با چه معیاری با چه منوکی آیا معیار و ملاک مارکسیستی داره برای سنجش به اصطلاح و ارتقای بینش سیاسی طبقات مختلف خلق و اینا مشخص کنه که طبقات مختلف خلق کجا کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی فقط اون چیزی که به طور مشخص و ملموس میتونه ارائه بده و اینم صحیح هست همونطور که بیانیه گفته حمایت روشنفکر خرده بورژوازی یه قشری از روشن خرده بورژوازی چه سنتی و چه غیر سنتی همین و یه نکته دیگه هم که واسه به عنوان دستاورد رو میده و واسه حقانیت خط مجمع مسلحانه اینه که میگه رژیم دیگه داره سرکوب میکنه یعنی عامل سرکوب رژیم رو در به اصطلاح نابود کردن نطفه های این جنبش و این خط مجمع این هم یکی از دلایل چیز میاری به اصطلاح حقانیت این خط مجمع که حالا که رژیم داره سرکوب میکنه حالا که نمیدونم حتی رفرمیست های بی آزار ملی هم دست دقیق قرار میده بنابراین خط مجمع درسته. یه نکته دیگه در صفحه 28 بیانیه مورد توجه قرار میده میگه که تئوری و عمل مبارزه به اصطلاح مبارزه مسلحانه پیشتاز مثل هر تئوری و عمل انقلابی دیگه نمیتونه اگر بخواد حرکت پویایی داشته باشه اگه بتونه به طور زنده رشد بکنه باید به اصطلاح ارتباط داشته باشه با تمام جری و زمینه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی جاری در میان خلق و بهشم معتقده یعنی در بعدها که میگه که ما به اصطلاح این پیچیدگی های مربوط به این رو درک کردیم معتقده که ارتباط پیدا کرده با تمام زمینه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی جاری در میان خلق در حالی که اینجور نبوده با کدام یکی از در واقع باید این بیانیه روشن میکرد به طور مشخص میشه به شکل کلی گفته اینو در واقع اگر بخوایم ما خیلی مشخص و واضح روش صحبت کنیم در واقع تونسته با زمینه های سیاسی اجتماعی فرهنگی جاری در همون قشر محدود خرده بورژوازی ارتباط برقرار کنه نه سایر طبقات بخشاری دیگه یا اگرم تأثیری ایجاد کرده اگرم تأثیری گذاشته که مسلمان بدون تأثیر نبود به حال خط مشی وقتی برای جامعه حاکم میشه برای تأثیرات میذاری کارگرها یه جور صحبت میکنن نمیدونم دهقانها یه جور صحبت میکنن پلیس یه جور صحبت میکنه بورژوازی یه جور صحبت میکنه به حال خبر به گوش همه میرسه ولی اینکه بیانیه تونسته باشه اون نظرات رو جمع بکنه و جمع بندی بکنه این کار نکرده. نکات جدیدی که بیانیه نکات جدیدی که بیانیه به اصطلاح اضافه میکنه، در واقع به نظر من به اصطلاح برتری بیانیه رو نسبت به توری احمدزاده میرسونه، اینه که میگه که اگر که مبارزه مسلحانه بخواد پیش بره، اگر ما بخوایم پیروز بشیم، باید این مبارزه مسلحانه بتونه با منافع و درخواست های مرحله ملموس و یا دراز مدت طبقات گوناگون خلق، ارتباط اون با هدف های مرحله یا دراز مدت مبارزه مسلحانه، پیچیدگی های مربوط به مناسبات میان نیروهای انقلابی و مترقی موجود در کل جنبش انقلابی جواب بده. این در واقع این که میاد به منافع مادی طبقات خلقی نزدیک میشه، به منافع ملموسشون، منافع مادیشون. این یه نکته هست که در به اصطلاح کتاب احمدزاده مرتجع قرار در اون ابتدا به اصطلاح نمیبایست مرتجع قرار بگیره. در اون ابتدا میگه بازی مسلحانه به هر حال اگر بخواد حمایت، اگر بخواد پشتیبان پیدا بکنی، اگر ما بخوام پیروز بشیم، با منافع مردم، با منافع مادیشون، منافع روزمرهشون، منافع ملموسشون نزدیک بشیم. و در ادامه منطقی همین راه هست که به اصطلاح میرسه به قیام کارگری هم. و نکته بسیار حائز اهمیتی که وجود داره در بیانیه اینه که به اصطلاح از حمایت خرده بورژوازی در این حال که به اصطلاح چیز میکنه، تأثیر مبارزه مسلحانه رو روی اقشار مختلف خرده بورژوازی مرتجع قرار میده، ولی اینه که به اصطلاح این سرفصل مهمیه که تئوری احمدزاده بهش نپرداختی، سمتگیری توده‌ای و به خصوص سمتگیری به سوی سمت طبقه کارگری که تو بیانیه بسیار مشخص و ملموسه. میگه که سازمان های مسلح پیشتاز نباید تکیه‌گاهشون رو روی خرده بورژوازی قرار بدن، چرا که اینا ماهیت بینابینی دارن و همواره متزلزل رو و حمایتشون هم حتی مشروطه، و باید بریم سمت طبقه کارگر، باید بریم سمت اقشار زحمتکش جامعه، که در واقع یه سمتگیری به سمت چیه؟ به سمت اون اساسی ترین نیرویی که در واقع باید تو انقلاب بورژوا دموکراتیک نوین یا انقلاب سوسیالیستی نقش ایفا کنه. این نکته بسیار حائز اهمیت بیانیه است. در رابطه با همین سمتگیری به سمت طبقه کارگر، به درستی مشخص میکنه که به خاطر اینکه به هر حال دو سال بوده که از وقتی که بیانیه نوشته میشه، از دو سال پیش، یعنی از سال 52 بچه‌ها فرستاده میشن به توی کارخونه ها و کار میکردن در رابطه با همون مرحله مبارزه ایدئولوژیک. آره، تحولی
داشت. 48
از 48 به هر حال اون سال 48 نتونست نتیجه به بار بیاره، واسه اینکه تو قیام کارگر هم گفته شده به دلیل اینکه برای این نقطه نظرات دیگه میرفتن کار میکردن، همون هسته ای که محمد بازرگان این چیزش بود، مسئولش بود. ولی کلا این نتایجی گرفته شده به سر تحقیقاتی که رفقا کردن، از اینش که بگذاریم، میرسه به این که به هر حال طبقه کارگر ایران الان نیروی تعیین کننده و اصلی تولیدی و لاجرم سیاسی جامعه ایرانه. این به درستی سمتگیری تودهی و به اصطلاح مارکسیستی ما رو میرسونه. نکته که توی بیانیه وجود داره و حتی سوالاتی در برابر خودش قرار میده بیانیه که وظایف ما در برابر این طبقه چیه. میگه که در حالی که بنابراین سوال اساسی این خواهد بود، در حالی که جنبش کارگری وجود داره که منطرف به اینکه جنبش کارگری وجود داره و در حالی که مختصات مهم تاریخی و مشخصات کنونیان برای ما روشن است، جنبش انقلابی چه وظایف اصلی و چه وظایف مرحله‌ای در قبال آن دارد؟ وقتی که وظیفه کمونیست ها رو شرح میده در قبال جنبش کارگری، به درستی شرح میده که وظیفه کمونیست ها اینه که وارد کردن آگاهی سیاسی به معنای سوسیالیستیک تو جنبش خود به خودی طبقه کارگر، ارتقاش تا برسه به قیام مبارزه مسلحانه توده. تو اینجاش هم درست که چرخ به توش نیست و حتی میاد سوالاتی که قرار میده در مقابل مارکسیست ها قرار میده. اینم نکته بارزی تو بیانیه به چشم میخوره. ولی متاسفانه بیانیه بعد از اینکه این سمتگیری خیلی مشخص و خیلی دقیق رو میکنه در رابطه با طبقه کارگر، از اونجا که یه مسئله دیگه، یعنی به اصطلاح بازم به خاطر حاکمیت همون خط مشی مبارزه مسلحانه پیشتاز میاد میاد مسئله جبهه رو، یعنی یک تز التقاطی رو برای حل مسائل وظایف انقلابیون، یعنی کل جنبش انقلابی نه فقط وظایف کمونیستا، در مقابل این طبقه کارگر و زحمتکشان میاد برای این به اصطلاح برنامه‌ای رو که پیشنهاد میکنه به کل جنبش انقلابی جبهه واحد توده‌ای. ما این جبهه واحد توده‌ای رو بررسی بکنیم. تو جبهه واحد توده‌ای درست در اولین شمارش، یعنی در اولین توضیحی که ارائه میده، میگه بیان نیروهای مارکسیست لنینیست معتقد به خط مشی مبارزه مسلحانه بیان بهدر سازمانی و تشکیلاتی پیدا کنن. درسته؟ همینجا به اصطلاح آنتیتز این تز در خودش نهفته است، یعنی بلافاصله خودشو نفی میکنه این تز. چرا؟ برای اینکه اگر که ما اگر این سازمان به عنوان سازمان کمونیستی معتقده که باید مارکسیست لنینیست متحد بشن، بلافاصله اولین وظیفه رو چیکار میکنه؟ رفتن به میون طبقه کارگر قرار میده، نه اینکه بیاد اول مناسبات درون کل جنبش انقلابی رو حل بکنه. اولین قدمش، حالا اگر بیاد، یعنی بلافاصله آنی ترین و اولین قدمی که برمیده رفتن به میون جنبش خود به خود طبقه کارگری. گرچه نمیتونه اینم نفی بشه، یعنی مثلا میتونیم بگیم که نطفه حزب، آره این سازمان اینو میتونست قشنگ پیشنهاد بکنه که ما حزب تشکیل میدیم و در این حال روابط کل جنبش انقلابی، نیروهای انقلابی دیگه، از جمله مذهبیون و مبارزان، از جمله سیاسی کارا، از جمله همه کسانی که پیشنهاد کرده که میتونن تو این جبهه بیان، در رابطه با اون حزبی که ما میتونیم چارچوب واسش مشخص بکنیم. یعنی این شماره یک به اصطلاح ملاحظاتی که در مربوط به جبهه واحد توده میده بلافاصله خودشو نقض میکنه. توجه این ارتقاطی که تو این هست متوجه میشین رفقا؟
بیشتر توضیح
ببین، سازمان پیشنهاد میکنه که مارکسیست لنینیست ها باید متحد بشن، درسته؟ یک سازمان واحد سیاسی نظامی رو تشکیل بدن
در جبهه.
این وقتی که وحدت مارکسیست لنینیست ها یعنی چی؟ یعنی ایجاد حزب. پس این چرا وحدت مارکسیست لنینیست به محض اینکه مارکسیست لنینیست‌ها متحد شدن، یعنی هیچ یک سازمان واحد کمونیستی، یعنی یک تشکل کمونیستی، اولین وظیفه رو چه قرار میده؟ رفتن به میان طبقه کارگرها و بنابراین نطفه حزب. که در این ملاحظاتی که برای جبهه واحد توده اومده این درج نشده، یعنی بازم این سازمان نه به مثابه نطفه حزب بلکه به مثابه سازمان مستقل سیاسی نظامی که مارکسیست‌ها توش دارن کار میکنن، تو جبهه میتونه به اصطلاح روابط اونهای دیگر هم، نیروهای انقلابی دیگر توی جبهه هستن، مثلا تنظیم کنه، در تأثیر خودش در بیاره و همه رو حول و حوش محور مبارزه مسلحانه سازمان بده. به نظر من این درست یک چیزیه که خودش رو، یعنی نقیدش در خودش نهفته است، بلافاصله التقاطش در خودش نهفته است، یعنی خودش رو نفی میکنه. اگه ما معتقدیم که مارکسیست‌ها باید متحد بشن، اگه کمونیست‌ها باید متحد بشن، یک تشکل به وجود بیارن، اولین قدمشون یعنی رفتن بیرون طبقه کارگر است، بیرون طبقه کارگر و پیوند با جنبش خود به خودی اوناست و تشکیل یعنی نطفه های حزبه. بنابراین اگر واقعا جبهه ضرورت روز شرایط اجتماعی اون روز جامعه ما بود سال 54، این طور میبایست مشخص بشه که نیروهای مارکسیست لنینیست و هم متحد بشن، نطفه حزب وجود دارن، حالا حزب میتونه جبهه رو به استراتژی کنه، رهبری کنه و این نیروها هم در این جبهه شرکت بکنن. ولی این شماره یک به فاصله خودشو نفی میکنه. چرا؟ واسه اینکه سازمان هنوز معتقد به ختمش مبارزه مسلحانه، چرا که هنوز معتقد نیست که باید رفت به میون طبقه کارگر. جواب این را که معتقد نیست هنوز الان موقعش نیست که رفت به میون طبقه کارگر، در اونجا جواب میده که به نیروی خارج کشور جواب میده، در اونجا که میگه به اصطلاح تئوری اونا رو مبنی بر این که اولین قدم در و لازمترین کار در این مرحله اینه که به اصطلاح تشکیل فوری حزب کمونیست ایران میخواد رد بکنه، ببینیم به چه چیزایی استناد میکنه. میگه که اصلا اینکه حزب کمونیست یعنی تلفیق جنبش خود به خودی طبقه کارگر با آگاهی سوسیالیستی. بعد میگه که آره جنبش خود به خودی طبقه کارگر وجود داره، تو اینم شکی نیست، ولی اون تئوری سوسیالیستی که شما میخوان با جنبش خود به خودی طبقه کارگر تلفیق کنید، اینو از کجا در میارید؟ شما به نیروهای خارج کشور میگید. میگه یعنی مشکل کار واسه یه سازمان کمونیستی اینه که میگه که این تئوری سوسیالیستی که باید از که باید با جنبش خود بخوری طبقه کارگر تلفیق پیدا بکنه، نه قوانین عام مارکسیستی است، بلکه تئوریه که باید از درون خود مبارزات روزمره طبقه کارگر بیرون بیاد. و به نظر من اینجا یک استنباط اکونومیستی داره سازمان از تئوری از بردن آگاهی به درون طبقه کارگر، چرا که لنین میگه که سالیان سال اگر تا ابد هم طبقه کارگر مبارزه کنه چه به تئوری سوسیالیستی نمیرسه. خودش هم چند صفحه قبل میگه، میگه این وظیفه مارکسیست‌ساز که تئوری رو برنامه بیرون طبقه کارگر. ولی اینجا در استنباطی که از مفهوم، یعنی در نوع تئوری سوسیالیستی که به میون طبقه کارگر باید برده بشه شک داره، نمیدونه چه تئوری رو باید به میون طبقه کارگر ببره. میگه که این قسمت واسه دون میکنم، میگه اون تئوری سوسیالیستی که باید با جنبش کارگر ایران تلفیق پیدا کند از درون جنبش همین طبقه، از اوضاع تاریخ اجتماعی اقتصادی و سیاسی این طبقه و مناسباتش از یک طرف با بورژوازی ایران و از طرف دیگر با سایر نیروهای خلقه قابل کشف است. از این قرار تنها آموزش سوسیالیسم علمی و احکام عام مارکسیسم نیست که امر تلفیق تئوری سوسیالیستی را با جنبش طبقه کارگر فراهم می آورد، بلکه از آن مهمتر و از آن اساسی تر آن خط مشی خاصی است که شما متناسب با شرایط اجتماعی ایران، شما خطاب به نیروهای خارج کشوری، اوضاع طبقات خلقی دیگر و مخصوصا اوضاع و شرایط اقتصادی سیاسی و فلان طبقه کارگر باید کشف و تدوین کرده و به میان این طبقه ببرید. اکنون ما از شما می توانیم بپرسیم در مرحله فعلی یه مبارزه طبقه کارگر مناسبات آن را با سایر طبقات و غیره چگونه تعیین می کنید؟ چه شعارهایی به طور خاص و مرحله چه شعاری به طور عمومی تر در مقابل طبقه کارگر قرار می دهید؟ چگونه با چه اقدامات سازمانی و سیاسی با طبقه کارگر تماس گرفتید؟ نتایج چه بوده است؟ چگونه و با چه سازمانهایی می خواهید حزب طبقه کارگر و با چه توریهایی می خواهید حزب طبقه کارگر را به وجود بیاورید؟ ترجمه کنید؟
ببین،
گفتم که نظر من اینه که سازمان میتونسته در همون زمان با توجه به همین جملاتی که خوندم واسه تون درست میتونست جواب خودشو در بیاری، یعنی این مکن نکنه به این که این چیزی نیست که در اون شرایط نمیتونست به دست بیاد. همین چیزی که به عنوان سوال مطرح میکنه در قبال نیروی خارج کشور به عنوان اینکه این تئوری هنوز به دست نیومده باید رفت کشفش کرد، همون زمان خود سازمان با همون نیروهایی که داشت میتونست به طبقه کارگر و همون چیزا رو هم از مجموعه شرایط اینی که خودش اینجوری بهش اشاره میکنه کشف کنه. لزوم نداشت این رو به عنوان اینکه الان تئوری نیست، تئوری کشف شده وجود نداره چیز کنه، یعنی این میگه این تئوری کشف نشده هنوز، ما بریم کشفش کنیم. ترجمه کنید و این به نظر من یک استنباطی اکونومیستی ارائه میده به این معنا که هنوز این میگه اون تئوری که باید به میون طبقه کارگر برده بشه از درون مبارزه همین طبقه کشف میشه، درسته؟ خب این به معنی این نیست که همون زمان این در دستور کار سازمان قرار نگیره این مسئله، یعنی یعنی تشکیل حزب در دستور کار سازمان قرار نگیره، ولی این میاد این به اصطلاح این که هنوز این تئوری کشف نشده، این که باید رفت دنبالش و کشفش کرد، این که باید رفت بمبارزات توده ها پیمند خورد، اینو یک معنی میذاره واسه این که در واقع تفره بری از جواب از پیشنهادی که نیروهای خارج کشور میکنن و در برابر نیروهای داخل که الان وظایفتون ایجاد حزبه نه مبارزه مسلحانه. صفحه
53
که خودش با همین سوال بگذاره بعد همون نتیجه بگیره که آره من میرم طبقه کارگر و نطفه حزبه تشکیل میدن.